سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده از ایران شرکت دارند، آقای پدرام و آقای علی. همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا نیست از طریق تلفن با استودیوی شماره 4 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ارتباط تا در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنه. حضور آرش حسنیا نشان میده که موضوع بحث آزاد برنامه امروز اقتصادی خواهد بود. پیش از اینکه بحث رو آغاز کنیم، دوستان یادآوری میکنم رادیو فردا طی ماه‌های اخیر چند برنامه تازه رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنه که تازه ترین اونها صبحانه با خبری که هر روز از ساعت 7 بامداد به مدت 90 دقیقه با شما هستیم و رادیو فردا سر سفره‌های صبحانه شما میاد با خبر و گزارش و ترانه و مسائل مختلفی که امیدوارم طی چند روز گذشته که این برنامه شروع شده شنیده باشید. و از سوی دیگه برنامه طنزی داریم، رادیو پس فردا، که همکارم فرشید منافی این برنامه رو اجرا میکنه که از روزهای شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 10 تا 11 فرشید منافی با نگاهی طنز به خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل دیگر با شما. و برنامه ساعت 6 که روزهای جمعه از ساعت 6 عصر همکارم نیوشا بغراتی با شماست و شما میتونید که به طور زنده نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و مجله‌های هفتگی که همیشه در بخش دوم مجله شامگاهی نیمه شب و روز بعد پس از برنامه صبحانه با خبر و همینطور در نیم روز تکرار میشه. دوستان از شما خواهش میکنیم درباره برنامه‌های تازه‌ای که رادیو فردا تقدیم شما میکنه نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید تا تلاش کنیم در رادیو فردا کیفیت برنامه‌ها رو بالاتر ببریم. برای تماس گرفتن با رادیو فردا میدونید که از 3 طریق در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. از طریق پیامگیر 20420221114113، از طریق پیامک یا همان اسمس 20420603874150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در انتظار نظرهای شما، سوالهای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما هستیم. در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم در بحث آزاد برنامه امروز پدرام از ایران و علی از ایران در این بحث شرکت دارند. در اینجا یادآوری میکنم به گزارش خبرگزاری های مختلف در ایران، خصوصا خبرگزاری مهر، اجاره منازل در ایران به طور سرسام‌آور بهاش بالا رفته. این خبرگزاری تأکید کرده که مثلا در شمال شهر تهران خانه هایی که متراژ آنها بالاتر از 100 متر باشه ناچار هست اون کسی که میخواد منزل رو اجاره کنه مستأجر باید ودیعه بده. و حتی وقتی به محلات دیگه تهران سر میزنیم میبینیم که آپارتمان های بسیار کوچک که حدود 40 متر میرسه قیمت اونها هم سرسام‌آور بالا رفته. خبرگزاری مهر برای مثال از یک آپارتمان 40 متری در خیابان وحدت خبر میده که 7 میلیون تومان باید رهن و 100 هزار تومان اجاره داده بشه تا بتونه که مستاجر کلید این آپارتمان رو به دست بیاره. اجازه بدید پیش از این که شما دو دوست عزیز پدرام و علی از اجاره بها در شهرهایی که زندگی میکنید با دیگر شنوندگان ما گفتگو کنید، آرش حسنیا همکارم از بخش اقتصادی رادیو فردا توضیح بیشتری درباره این افزایش اجاره منازل در تهران بهمون بگه. آرش، با سپاس که دعوت ما را پذیرفتی و حتی در مرخصی در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی.
نه خواهش کنم، خوشحالم که باز هم یک بار دیگه من در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فردا هستم. ظاهرا کار خبر که مرخصی بردار نیستش، به هر حال ما هم در خدمت شما و خبر و شنوندگان رادیو فردا هستیم. دلایل مختلفی رو برای این افزایش قیمت ها به طور عمومی و به طور خاص افزایش قیمت اجاره بها و قیمت مسکن در هفته ها و ماه های اخیر ازش یاد میکنن کارشناسان. از جمله دلایلی که گفته میشه در واقع جدی تر شدن بحث اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اخبار مرتبط با این اجرای این قانون هستش که از همه مهمتر واریز مبلغ یارانه های نقدی علل حساب به میزان 81 هزار تومان بود که این باعث شدش یک جو روانی در بازار ایجاد بشه برای کسانی که فعال اقتصادی هستن، برای روزهای آینده که فکر میکنن این قانون اجرا میشه و افزایش قیمت هایی رو بعد از اون شوک قیمتی ناشی از واقعی شدن قیمت ها دنبال داره خواهد داشت. از همین الان کمربندها رو سفت کردن، از جمله صاحبان منازل و صاحبان آپارتمان ها که به هر حال بخشی از درآمد زندگی اونها اجاره بهایی هستش که از این مسکن هایی که به مستاجرها میدن کسب میکنن و طبیعیه که برای روزهای آیندهشون از همین الان فکر میکنن و این افزایش قیمت ها رو لحاظ کردن. دلیل دیگه ای رو که کارشناسان عنوان کردند غیر از دلایل روانی و تورم انتظاری ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یا آنها، رشد نقدینگی هستش که یک بار دیگه بعد از تجربه کنترل اون در چند ماه گذشته یک بار دیگه رشد پیدا کرده و همین رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم‌زا به طور تاریخی پیشه‌ای در اقتصاد ایران بوده که کماکان ظاهرا سیاست بانک مرکزی باز هم تغییر کرده و سیاست‌های انبساطی رو در دستور کار قرار داده. افزایش رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم هست. ضمن اینکه به طور خاص من اشاره بکنم که تحلیلگران بازار مسکن بعد از بررسی‌هایی که کردن یک الگوی رو برای افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به دست آوردن و اون یک الگوی پلکانی است، به طوری که مثل یک پله که یک چند سانتی بالا میاد بعد یک سطح صافی رو داره بعد دوباره بالا میره. میگن که افزایش قیمت در حوزه مسکن و اجاره بها به شکل پله است، یعنی دو سال ما رشد قیمت داریم، دو سال تثبیت قیمت ها رو داریم که دو سال بعد دوباره بالا میره. ظاهرا شاید این الگو باز هم جواب داده، یعنی بعد از یک دوره رکود در بازار مسکن و اجاره بها مجددا ما شاهد افزایش در قیمت اجاره بها و مسکن هست.
سپاسگزارم. در اینجا به سراغ پدرام میریم که در شهر تهران زندگی میکنه. پدرام، با سپاس که دعوت ما را پذیرفتی و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردی. پدرام، در تهران وضع چگونه است؟
با درود فراوان به شما، همونطور که آقای حسنیان به درستی اشاره کردن، در واقع به علل مختلف این اتفاق نه تنها در تهران بلکه احتمالاً در دیگر کلان شهرهای ایران هم در حال رخ دادن هست. اما علاوه بر اینکه متاسفانه ما اینجور موارد رو تایید کرد، به عنوان یک شهروند ساکن تهران این رو میگم، اجازه بدید یکی دو تا دلیل به ذهنم میاد پیرامون افزایش اجاره مسکن و احتمالاً افزایش بهای خرید مسکن به اینها هم اشاره کنم. یکی از این دلایل میتونه شکست طرح‌های دولت احمدی نژاد پیرامون انتقال بخشی عمده از جمعیت تهران به خارج از تهران باشه، چون اگر این طرح شکست نمیخورد یا دست کم آینده خوشبینانه‌ای برای این طرح پیش بینی میشد، ما نباید مواجه با افزایش تقاضا برای مسکن بودیم، یعنی روند تعادل عرضه و تقاضا به هم بخوره و در نتیجه اجاره مسکن بالا بره. و فکر میکنم یکی دیگه از دلایل افزایش اجاره بها و در پی اون احتمالاً بهای خود مسکن، عدم توفیق دولت احمدی نژاد در واگذاری به موقع طرح‌های عمده‌ای باشه مثل مسکن له و یا زمین های اجاره‌ای 99 ساله. چرا که اگر این طرح‌ها مثمر ثمر واقع بشه ما نباید قاعدتاً شاهد اینجور مسائل می‌بودیم.
سپاسگزارم. نظر پدرام رو شنیدیم که از تهران با استودیوی شماره 4 رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در تماسه.
صدای شما، صدای فرداست.
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. موضوع بحث افزایش بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ایرانه. به سراغ علی شنونده دیگرمون میریم که از شهر شیراز با ما در تماسه. در شیراز وضع چطوره؟
در شیراز من الان صحبت های آقا پدرام رو که از تهران داشتن صبح کمدم شنیدم، این چیزی که داشتن میگفتن تماما دولت آقای احمدی نژاد رو به نوعی مقصر اصلی تمام این گرونی خونه ها و مسکن و حتی اجاره بهای مغازه ها میدونستم، ولی من به نظر من یه قسمت کوچیکی از اون شاید عدم به اصطلاح نظارت دولت بر این افزایش قیمت ها باشه، ولی خب به یه قسمت عمده از این ساخت سازهایی که توی شیراز انجام میشه، یه قسمت خیلی عظیمش، اون حالا من تهران رو نمیدونم ولی توی شیراز یه قسمت عظیم توسط پیمانکارهای شرکت خصوصی انجام میشه. و خیلی جالبه که من خودم این ماه دنبال خونه میگشتم و وقتی دیدم برای اجاره خونه، آخه قیمتایی که ما داریم میبینیم برای اجاره خونه واقعا قیمت غیر قابل واقعیت، هیچ واقعیتی نسبت به اون مکانی که میخوایم اجاره بکنیم، یعنی هیچ سنخیتی ما هم دیگه نداره. و به فرض میگم این خونه‌ای که به فرض 120 متر هست، ما برای اجاره باید 25 میلیون با 250 تومن. این یکی از اجاره هایی بوده که من تو هم چند روز پیش شنیدم که اصلا واقعا غیر قابل باوره که همچی خونه تو مکانی که اصلا این نرخ هیچ فرقیتی با اونجا نداره وجود داره بیاریم. و این که اصلا این مسئله توی خود مردم هم رشد پیدا نکرده، یعنی من به عنوان یه شخص از اون اجتماع، یه کسی که ممکنه فردا فرزند خودم دچار این مشکل بشه، خب هیچ دلگیری نسبت به اون جامعه اساسا ندارم. من فکر می‌کنم همه این مشکلات مقصر دولت باشه، ما خودمون هم دلسوز اجتماع و جامعه خودمون نیستیم و فقط دلیم دلیم خودمون رو بیرون بکشیم و مشکلات رو بندازیم گردن دولت. یعنی من وقتی میبینم که این اجاره ها اینجوری سرسام آوره، خب میبینم یه قشر عظیمی که حالا من کاری ندارم این خونه هاشون رو به چه نحوی به دست آوردن، نمیخوام بگم حالا غیر حالا درست یا غلطش کاری ندارم، به دست آوردن اینو با اون اجاره های خیلی گرونی که روش گذاشتن به نحوی حالا درآمدزایی شده واسه اینا. و اینا خب یه خونه گرفته نشسته توی خونه خودش که الان درمونم چی جوری هست، یه به نحوی میخواد به اصطلاح از این خونه یه محل کسب واسه اش باشه، نه به عنوان یک جوون که حالا یک از کار کوچیک واسه خودم را انداختم و جزء قشر کارگر توی این کشور حساب میشن و با یه مغازه اجاره، یه مغازه‌ای که شما دوستان اینجا رو ببینید دو در دو مانون با 350 تومن کرایه، خب فقط به خاطر اینکه نخوام سردار خونه باشم که من آخر ماه میگم که خدا شاهده که من فقط پول خورد و خوراک خودم و پوشاک خودم رو تونستم بیرون بیارم که فقط سردار خونه از این لحاظ نباشم. خب وقتی من اینه از فتح حاضم اینجوری با این رکود اقتصادی که وجود داره نمیتونم از فتح این اجاره بر بیام، اجاره بغازم بر بیام، خب مسلما که ازدواج اصلا بیرون میکنم، چون اینجوری باید یه خونم بهش اضافه بکنم و اجاره اون خونه رو بیرون بیارم که این واقعا برای من با این رکود اقتصادی که الان وجود داره خیلی مشکله.
سپاسگزارم. نظر علی رو میشنیدیم در شیراز. علی اشاره کرد که نظارت دولت بر افزایش بهای اجاره مسکن آنچنان درست نبوده. در اینجا یادآوری میکنم خبرگزاری مهر به نقل از آقای علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرده که قراره که یک بسته سیاستی اجاره بهای مسکن تا پایان سال جاری ارائه بشه. وزیر مسکن و شهرسازی گفته برای بخش مسکن اجاره‌ای در کشور تیم کارشناسی رو تعیین کردیم تا بر روی این موضوع، یعنی اجاره بهای مسکن، کار کنه. آقای علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اضافه کرده البته در این زمینه از نظرات همه کسانی که در این بخش صاحب نظرند، یعنی در بخش مسکن و اجاره مسکن صاحب نظرند، استفاده می‌کنیم تا بتوانیم یک بسته‌ای را به صورت عملیاتی در بیاوریم و با استفاده از مبانی قانون کنترلی را توسط دولت بر روی قیمت اجاره مسکن اعمال کنیم. این البته گفته‌های وزیر مسکن و شهرسازی بود. در اینجا از همکارم آرش حسنیا سوال می‌کنم که با چنین راه و روشی که وزیر مسکن اعلام کردن، اصولاً میشه که بهای اجاره مناظر رو کنترل کرد؟ چون راه حل‌های دیگری برای کنترل بهای اقلام و مواد مورد نیاز و مواد خوراکی هم از سوی دولت اعلام شده بود. آیا تا کنون این نوع برنامه‌ها تونسته نتیجه داشته باشه؟ آرش حسنیا.
اصولا سیاست های تنظیم بازار که دولت های مختلف، نه فقط دولت آقای احمدی نژاد، در 30 سال گذشته اعمال شده، معمولا پاسخی مناسبی نگرفته و معمولا اگر نگیم این سیاست های تنظیم بازار و سیاست های کنترل قیمتی کاملا شکست خورده، اما تا اندازه بسیار زیادی شکست خورده و ناکام مونده در تحقق اهداف برنامه ریزانشون. سال هاست که ما میشنویم و سال هاست که شاید باید بگیم که صدها سالی که دیگه به این جنبندی تمام کارشناسان اقتصادی رسیدن که اقتصاد مکانیزم های خودش رو داره و سیستم های خودکنترلی در اقتصاد میتونه تعیین کننده قیمت باشه، نه مداخله دولت. و به طور سنتی یک اتفاقی در ایران میفته و اون این هستش که زمانی که دولت مردان، بحث دولت آقای احمدی نژاد یا دولت خاصی هم نیستش، معمولا وقتی که دولت ها اعلام میکنن که فلان برنامه رو دارن یا فلان سیاست رو دارن، مردم میفهمن که باید حساب کار دستشون بیاد، برای اینکه قرار هستش که یک جای دیگه ای رو باز به هم بخوره و اون نظم موجودی هم که هستش بدتر بشه. در حالت کلی به نظر من مداخله دولت در بازارها نه تنها نتایج خوشایندی برای کسانی که درگیر اون بازارها هستن به همراه داره، بلکه اون بازارها رو با به هم خوردگی های بیشتری همراه میکنه و باعث میشه که اوضاع نابسامانتر بشه. اجازه بدید من اشاره بکنم به صحبت های آقا پدرام که گفتن که در واقع سیاست مثل مسکن مهر یا سیاست فروش استیجاری یا زمین های 99 ساله یکی از عوامل گرونی بودن. من هم با نظریشون موافقم، برای اینکه وقتی که شما در جامعه یک انتظاری درست میکنید مبنی برای اینکه فلان اتفاق قرار است که بیفتد و یک مشکلی رو حل بکنه و جامعه انتظار حل شدن یک مشکل رو داره، اما در نهایت اون مشکل حل نمیشه، این خودش یک عاملی میشه برای اینکه اون بازار بدتر از قبل از این وعده ها عمل بکنه و نابسامانتر از قبل بشه. علی آقا اشاره کردن که همه تقصیرها رو نباید گردن دولت بندازیم، من هم موافقم، اما در اقتصادی که بیش از 80% اون در دست دولت هستش و دولت بزرگترین بازیگر این اقتصاد هست، طبیعی هستش که همونطور که اشاره کردن وقتی که رکود وجود داره، اون رکود حاصل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی بخش بزرگ دولتی باشه. از این رو من چندان با این سیاست‌هایی که شما اشاره کردید که وزارت مسکن تدوین کرده زیاد موافق نیستم و اصلا بوی خوبی از اون احساس نمی‌کنم، کما اینکه همین دولت دهم در ابتدای تشکیلش وعده داده بود که همه رو ظرف 1 سال خانه دار بکنه، مسکن مهر رو وعده داده بودند که اجاره نشینی رو از بین میبره و چه و چه، اما هیچ کدام از اون اتفاقا یا درصد بسیار زیادی از اون اتفاقا و از اون وعده ها الان که در خدمت دوستان هستیم و داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم عملی نشده.
علی، صحبت های آرش رو شنیدی، نظر شما چیه؟ اصولا دولت میتونه که روی بهای اجاره مسکن کنترلی داشته باشه؟ و همونطور که سوال کردم، اصولا اصلا میشه در بازاری که عرضه و تقاضا قیمت ها رو تعیین میکنه کنترلی دولت روی بها داشته باشه؟ علی بفرمایید.
بخش کنترل دولت رو الان شما فرمودید، کنترل دولت. خب اگر که ما داریم دولت رو مقصر تمامی مشکلات و معضلاتی که وجود داره میکنیم و این دولت رو یه جوری اصطلاح میدونی که با یه ساختاری که دستش هست و اون قدرتی که دستش بگیرونده این مشکلات شده، پس این دولت هم میتونه توی دستش باشه که با نظارت و کنترل برنامه ریزی شده ای که حالا خودشون رو در سطح بالا میتونن تصدیق کنن، بتونن گرون شدن قیمت ها رو کنترل بکنن. ولی اون که من خدمتتون عرض کردم همه رو دولت آقای احمدی نژاد رو نمیشه مقصر دونست، چون واقعا داریم میبینیم. خب این دیگه یکی من موضوع از اون بود دولتیش میخوام خارج کنم و بگم ما خودمون هم از لحاظ فرهنگی به اونقدر مشکل داریم، یعنی خود اجتماع رو نمیدونیم. من اگر میخوام خونه هستم که میخوام اونو اجاره بدم، خب
بعد اینا دیدن که خواهر من، مادر من و بچه من اینا همه مستقل هستن و خب اینا قراره یه اجاره بهای بابت این خونه که داخلش هستن پرداخت کنن. پس من یه چیز معقولی بگم، چون همه به نحوی به خواهر برادرای همدیگه هستن که من میگم بنزین میگم حالا آقا احمدی نژاد رعایت نمیکنه، کنترل نمیکنه. خب اون چیزیه که از دست من خارجه، ولی من به عنوان یه شخص میتونم اون چیزی که به عنوان وجدان توی خودم دارم حداقل نذارم بقیه از این مسئله آسیبی ببینن.
سپاسگزارم. نظر علی در شیراز رو شنیدیم. در اینجا فکر میکنم که همکارم آرش حسنیا علی میخواد به شما پاسخ بده در مورد همون نظارت دولت و مسئله که شما بیان کردید. آرش بفرمید.
راستش من با علی آقا موافقم، اما ما در یک فضای واقعی صحبت میکنیم، در یک فضای واقعی اقتصاد، و اون چیزی که علی آقا بهش اشاره میکنن در واقع یک فضای آرمانی یا ایدئالی از دنیای واقعی هستش. من فکر می‌کنم که اقتصاد اصلا نیازی به این توصیه‌های اخلاقی برای این که ما اگر فکر بکنیم که مثلا خواهرمون یا بچه‌مون یا فرزندمون مستأجر هستن، پس حالا که ما صاحب خانه‌ای هستیم با ملاحظه بیشتری این خانه رو به مستأجر اجاره بدیم، اصلا اینها نمیتونه تضمین پیدا بکنه در فضای واقعی. به نظر من راهکار این مشکل کاملا روشن و واضح هستش. وقتی که شما خانه‌های مسکونی بسیاری ساخته شدند و آماده عرضه به بازار هستند، طبیعی هستش که این عرضه فراوان با تقاضاهای کمتر از خودش وقتی مواجه میشه، اینجا این عرضه و تقاضا در یک نقطه‌ای با هم دیگه تلاقی میکنن که اون نقطه رو ما بهش میگیم نقطه بهینه‌ای، که در واقع قیمت تعیین میشه و اون قیمت اگر این عرضه به تقاضا بچربه قیمت منصفانه‌تر یا قیمت پایین‌تری هستش. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ مشکلات بسیاری سر راه این قضیه هستش، از جمله اینکه مثلا ما سال‌هاست که صحبت از صنعتی سازی میکنیم، اما تا کنون ما این اتفاق برامون در حوزه مسکن نیفتاده. ما همچنان ساخت و سازمون به طور سنتی شکل میگیره. وقتی که ساخت و ساز سنتی هستش، هزینه قیمت تمام شده مسکن بالاست، یا زمانی که برای ساختن یک واحد مسکونی صرف میشه مدت زمان غیر منطقی هست. من میخوام به یک نمونه موفق از شهرک سازی و تولید انبوه صنعتی در ایران اشاره بکنم که متاسفانه دیگه ما شاهد تکرار اون نبودیم، و اون شهرک اکباتان بوده. شهرک اکباتان زمانی که ساخته شدش مناسب بودش با درآمد جامعه متوسط شهری و جامعه متوسط روبه پایین شهری، یعنی اینطور نبود که شهرک اکباتان رو افراد خاص با درآمدهای بسیار بالا توانه خرید افراد متوسط اون رو خریدن. بعد ما امروز شاهد هستیم که بعد از ساختن شهرک اکباتان ما چنین تجربه موفقی رو دیگه در شهر تهران و سایر شهرها شاهد نبودیم، یا شهرک هایی رو ساختیم که هیچ کس حاضر نبوده در اون زندگی بکنه برای اینکه امکانات شهری وجود نداشته، یا اینکه شهرک هایی ساختیم که هر کسی نمیتونسته بخره. حالا این وسط مشکلات نظام بانکی، اینکه تاثیرات بانکی به نسبت قیمت مسکن بسیار پایین هستش، یا اقتصاد به شکلی بیمار هستش که بخش مسکن به جای اینکه یک بخش در واقع واقعی و مصرفی باشه تبدیل شده به یک بخشی که سرمایه گذاری در اون شکل میگیره. اینها همه مشکلاتی هستش که مشکلات فرا بخش مسکنی هست و در کل اقتصاد جاری و ساریه، و من فکر میکنم که با اجازه علی آقا باید این مشکلات رو بخش عمده ایش رو، اگر همش رو نگیم، بخش عمده ایش رو باید به عملکرد دولت ها در ایران نسبت بدیم، و اینکه بخش دولتی ناکارآمد هستش در تولید، در توزیع و در تقریبا تمامی امور اقتصادی.
سپاسگزارم از پدران که از تهران با ما در تماس بود. سپاسگزارم از علی که از شیراز با استودیوی رادیو فردا در تماس بود. و سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا که از طریق تلفن با استودیوی ما در شهر پراگ در تماس بود. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، خصوصا هدیه نقوی که او هم مدتی در مرخصی بود و امروز بازگشت و به گروه خودش، گروه صدای شما صدای فردا پیوست، ساعت خوشی تا برنامه هفته آینده برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته دادستان انتظامی قضات، پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به همراه دو قاضی دیگر به عنوان متهمین پرونده بازداشتگاه کهریزنگ به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.